پس داره با هم تنافی ندارن. این میگه اینجوری اونجوری بله. ممکنه
نه سه واقع یک واقعیت هست، میشه از منظرهای مختلف هم نگاه بشه، وجوه متعدد نگاه بشه. حتی اون وجه دیگه ایش رو اگر ما به عقل عرضه بکنیم میگه من میفهمم، میتونم به اونجا هم برسم. فرض کنید یک وجوهی رو دین فهمید، درسته؟ عقل میتونه اونجا بره. همین که هم افقی گفتیم منظور ما همینه. افق دین مساویست با افق عقل و شهود، مساویست با افقی که شریعت تو اون افق داره حرف میزنه.
خیلی
از جا ممکن اینه الان من عقلم نمیرسه، ممکنه حتی عقلم برسه، ما اینا رو نمیدونیم من در واقع، ولی خیلی از جاهاشو میرسه. تو اونجایی میرسه واحد میرسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما به اینجا رسید که چون واقع یکی هست و این راه های متعدده وصول به واقع رو هم مطرح کردیم، تعاملات این ست راه رو با یک دیگر میخواستیم مقایسه بکنیم که به چه شکل است. در جلسه دیروز بیشتر بحث ما راجع به کمکی بود که علم میتونه به دین بکنه. این اصطلاح علمی که در اینجا به کار میبریم اصطلاح مطلقش مد نظر ما است، نه اون اصطلاح علمی که در مقابل فلسفه است. اینها منظور ما نیست، این تمام اندیشه های بشری در تمام حوزه هایی که وجود داره. دیروز این بحث رو مطرح کردیم که اگر انسان در اون حوزه هایی از واقعیت که دین حرف زده، اگه تو اون حوزه ها کار بشری بکنه، کار برون دینی بکنه و تلاش بکنه تو اون حوزه واقع بگرده، این شخص میتواند بهتر استظهار بکنه و مفاهیم حالا یا مندمج یا هر چیزی میخواد در نظر بگیرید در متون دین رو بهتر میتونه زوایاشو بفهمه و مسائل هست. خب از این طرف هم هست، از این طرف هم باید در نظر گرفته بشه. لذا ما این رو تعبیر میکنیم به تعاضد علم و دین. یعنی نه تنها از اون طرف کمک میشه در فهم دین، از این طرف هم دین بسیار بسیار کمک میکنه در اون حوزه هایی از واقعیت که راجع بهش حرف زده. این بحث جدیه. یعنی الان یعنی یکی از بحث هایی نگه بحث خرافه پیش اومد تا درس کردم، الان حتی در دنیای علم امروز میگن که شما خرافه رو هم ساده نگیرید. ممکنه که همین خرافه یک راهی رو باز بکنه، یک بحث علمی برای ما شکافته بشه در بحث علمی که در اون زمینه داریم پیش میریم، مثلا در روانشناسی، جامعه شناسی یا هر چیز دیگر. و واقعا مایه تأسف هست که ما، حالا بحث خرافه که نیست، ما بحث دینی که ایمان داریم مطابق با واقع است و ناظر با واقع حرف زده و معرفت زا هستش، اصلا نگاهش به توضیح واقع است و یک برگردانی شده از واقع، به برگردان زبانی شده، به ما نزدیکتر شده، منتها ما از یک چنین سرمایه فوق‌العاده‌ای که قائل هستیم مطابق با واقع هم هست استفاده نمی کنیم در حوزه های مختلف علم بشری. و اگر این استفاده صورت بگیره، ما معتقد اعتقادمون اینه، در خصوصا در راجع به اسلام، که یک زمانی اسلام واقعا جهانگیر خواهد شد. گنج های عجیب و غریبی در متون دینی نهفته شده است که در هر فضا باید باز بشه. اگر این تلاش صورت بگیره، یعنی در زمینه‌هایی که دین صحبت کرده، ما از دین استظهار بکنیم، سوال ازش بگیریم، جواب ازش بگیریم، بذاریم فضاهای جدید برای ما باز بکنه، اگه این کار بشه، من احساس می‌کنم تحولات عمده‌ای در علوم بشری هم رخ خواهد داد. و لذاست که ما باید از این بحث تعبیر بکنیم به تعاضد علم و دین. علم که میگم مطلق. و تو همین فضا، حالا علم که گفتم بیشتر شد بحث همون راه عقلی مد نظر بشه، در مسئله شهود هم همینجوریه و در مسئله شهود اتفاق افتاده. یعنی بین شهود و راه دینی یک تعاملات همه جانبه پی در پی وجود داره، به این معنا که مثلا فرض کنید که اولین نکته رو یک عارف سالک از دین میگیره، وارد عمل میشه، وارد عمل که شاید یک چیزی براش روشن میشه، این روشنایی او باعث میشه که از همون متن دینی معنای جدیدی بفهمه. توجه که این هست، این سیر مداوم به این شکل وجود داره، آدم هم این رو لمس میکنه. بحث در واقع پارادوکس و این حرف هم در کار نیستش، یک مسئله هرمنوتیکی خاصیه. هی انسان برمیگرده، هی انسان برمیگرده، یعنی دور هرمنوتیکی بهش میگن و این دور محال نیست. توجه کردی؟ یعنی همون متونی که شما قبلا دیدید، همون متونی که شما قبلا دیدید، یه برداشتایی ازش کردید، وادی عمل، مثلا تو وادی عمل و عرفان و سلسله دارم میگم، وادی عمل رفتید. وقتی وادی عمل رفتید، فضاهای خاصی که توی این وادی براتون روشن، باز برمیگردید اون متون رو نگاه میکنید. متون رو که نگاه میکنید، یک برداشت های تازه، تازه که میگم باید نسبت های این برداشت ها هم در نظر گرفته بشه که این برداشت ها اختلافشون در چیه، همدیگر باطل نمیگن، اونا در جای خودش باشه، برمیگرده نکات دیگه ای ازش مییابه، هم دین شناسی مرتب تقویت میشه، هم راه سلوکی او راحت تر میشه و به هدف راحت تر میرسه. یک نوع تعاضدی بینشون، یک نوع دادستفت ویژه‌ای بینشون برقرار هست. همین فضا رو ما میتوانیم بین دین و علم، مطلق علم یا علم عقلی یا مطلق علم برقرار بکنیم. حتی اگه متوجه مثلا اون بحثایی رو که دین راجع به طب کرده، مثلا میتونیم واقعا اون بحثایی که مثلا در طب از اسلام صورت گرفته بریم تو مسائل طبی. حتی من معتقدم وقتی پیش میریم من میدونم مثلا بعضی از جا انسان احساس بنبست میکنه یا مثلا احساس تنافی میکنه، برگرده به دین یک بار دیگه نگاه بکنه، توجه کردید، میبینه یک زوایای دیگه ای براش باز میشه و این نگاه کردن های مکرر دین شناسی رو تقویت میکنه و از اون طرف علم عقلی، علم بشری، هر جور میخواد دنداری شهود به انواع و اقسامش، از این طرف این هم تقویت خواهد شد. و ما این رو اسم رو داشتیم تعادل بین علم و دین، علم رو وسیع بگیریم که حتی شهود و اینا همه رو بگیره. و واقعا این مسئله عمده ای است که باید در این نقطه مورد توجه و دقت قرار بگیره.
تعادل
تعادل
تو بعضی نظریه توالد رو مثلا کردن، بله. به عنوان توالد مثلا
که مثلا چی، یعنی این دو چند تا که با هم کار میکنن
تولید
و
ولد
هم نسبت به هم دیگه، چون این حالتی نسبت به هم بسیار منتون. نکته مهمی که در اینجا وجود داره البته از جهت کمکی است که علوم بشری نسبت به دین شناسی ما داره، ما داریم تعاملات این راه ها رو با هم دیگه میسنجیم. نکته مهمی که در اینجا هست و دغدغه بسیاری از اهل شریعت، غیر از اینه کسانی که در این وادی هستن، دغدغه مهمشون این هستش، مسئله این هستش که در واقع تفسیر به رأی و تحمیل معنا صورت نگیره، تحمیل معنا و این مسئله جدیه. و اصلا ما وقتی مسئله اجتهاد فنی و روش فنی رو در برداشت از دین که مطرح میکنیم، منظور ما همینه، یعنی با مکانیزم های خاصی از دین برداشت بشه. یکی از مهمترین مکانیزم هاش این هستش که مواظب باشیم مفاهیمی که در ذهن ما هستش منشأ تحمیل یک سری مفاهیم رو بر دین پیاده نکنه. ملاکش چیه؟ ملاکش منشأ اینه، چجوری با تفکیک بکنیم اینکه این معنا داره تحمیل میشه نمیشه. منشأش اینجوری گفتن آیا این لفظ، این متن، البته لفظ متن میگه با همه ضوابطش ها، یعنی ما یک لفظی که نداریم، که الفاظ متعدد در قرآن داریم، روایات متعدد داریم، همه رو که جمع کردید و با بحث ظهورگیری که تقریبا همه اون رو پذیرفتن، حالا بحث بتون اونا رو ما فعلا کار نداریم، بحث تعویل اونا در جای خودش باید مطرح بشه، همین ظاهری که ما داریم در مد نظر می‌بینیم، این لفظ تاب و توان تحمل این معنا رو داشته باشه، یعنی یک چیز بیگانه نباشه، ما نخواهیم فشار بدیم تا او قبول بکنه این لفظ. و وقتی هر کسی نگاه میکنه یه وقتی میبینه این تفسیری که شده واقعا تفسیری هستش که داره به بغرنج فشار میده توش وارد میکنه. اصلا مجموعه الفاظ قرآن، مجموعه الفاظ شریعت، مجموعه این دیگه روش فنی بوده، مجموعه که در نظر میگیری یه چیز بیگانه میخواد برش تحمیل بشه. و اساسا مرز تفسیر به رأی از غیر تفسیر به رأی همین جاست، یعنی بحث این هستش که آیا تحمیل معنا دارد میشد یا به جورای دیگه معنا شده بحث تفسیر به رأی، اونها واقعا قابل قبول نیست. حتی مفسرین کسان دیگه، آیون عزیزان، این حرف رو زدن، مرز بین تفسیر به رأی و غیر تفسیر به رأی اینجاست. یه وقتی لفظ با اون اجتهاد فنیش تحمل این معنا رو داره، این در واقع تفسیر به رأی نیست، خود این لفظ داره میگه من به رأی خودم تفسیر نکردم، من دارم این برداشت را از این الفاظ میکنم. بله، از خیلی از جاها کمک گرفتم، همون جوری که از بشر از درون خودش خیلی قوا داره برای فهم دین، فرض کن اصلا علوم هم در کار نبود، عقل داره، هزار چیز دیگه داره، واقعیت داره، واقعیت زندگی داره، واقعیت عقلایی داره، همه اینها رو در بر میگیره و بعد میاد به سراغ فهم دین. مهم اینه که تحمیل معنا نشه. ما میگیم این فضا قوی تر بشه، وقتی میخوایم حوزه های مختلف دین رو بشناسیم فضا قوی تر بشه، یعنی بره خیلی از صحنه های واقعیت کار بکنه با اون سرمایه، حالا بیاد این الفاظ رو نگاه بکنه. وقتی این الفاظ و این متون رو با اون روش فنی که گفتیم، یعنی فنی عقلایی که کاملا پذیرفته شده است، وقتی نگاه میکنیم، اون وقت ما میبینیم که این معنا قابل حمل بر این لفظ نیست. اینجا اگر فشار بیاریم میشه تفسیر به رأی، ولی اگر اینجا فشار نیاری و کاملا پذیراست این معنا را، میبینید همین الفاظ آیات قرآن وجوه مختلفی از معنا رو پذیراست در درون خودش و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این تفسیر به رأی نیست، این تفسیر درست هستش و ما این یک دغدغه مهم رو باید داشته باشیم. مونتا بعضی ها برای رفع این دغدغه چیکار کردن؟ برای رفع دغدغه گفتن شما باید خالی بشید، هر چی خالی باشید از علوم بشری، توجه کردید، هر چی از اینها دورتر باشید می توانید این حقیقت رو بهتر دریابید. ما عرض کردیم این حرف رو ما قبول نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. فقط کسی که وارد وادی های دیگه میشه و بعد میخواد خدمت آیات و روایات بیاد بفهمه، فقط باید مواظب باشه تحمیل نکنه، یعنی برداشت های خودش رو یه جا بذاره، این لفظ رو نگاه بکنه با روش اجتهادی، حالا ببینه که این لفظ با این روش اجتهادی با کدوم فضا همخوانی داره. حتی به نظر من مثلا برفرض مثال تو بحث معرفت، شخص اگر کلام بدونه، اگر فلسفه مشرق بدونه، فلسفه اشراق بدونه، فلسفه های مثلا دیگر موجود بدونه، حکمت مطالعه بدونه، عرفان بدونه، همه این مدل های مختلف رو در یک بحث در کنار هم قرار بده، مثلا یکی از ادعاهای قرآن این هستش که همه موجودات تسبیح خدا میگن، همین بحث تو عبارت مصدران تسبیح خدا میگن، خب این یک مسئله است درسته و در آیات و روایات مطرح شده. ما تا اولا باید تمام آیات و روایات کنار هم بیاریم، با روش های اجتهادی باید در نظر بگیریم، قشنگ ببینیم چی میخواد بگه اولا، و بعد بیایم مدل های یعنی در واقع اون مدعای دینی رو اینجا در نظر بگیریم و بعد بیایم مدل های مختلفی رو که طرح شده قرار بدیم، مدل متکلمی، مدل مثلا مشائی، مدل اشراقی، مدل اکمل مدالی، مدل عرفا، همه اینا رو در کنار ذهنمون قرار بدیم. من میخوام بگم اگر این مدل های مختلف رو در ذهنمون داشته باشیم، بهتر میتوانیم استظهار بکنیم از دین را، حتی احتمال حتی مدل های فرضی اگر بتوانیم تصویر بکنیم، مدل های یک روش تفسیری که در واقع میشه خیلی دقت کرد و به نظرم راجبش خیلی توجه نشده، ارائه مدل های فرضیه، توجه کردید؟ یعنی الان بشر اینجور میفهمه ولی هی احتمال بدیم آیا اونجوری نمیشه، یک فرضهای متعددی رو در نظر بگیریم. من تو ذهنم میگه اگه ما چنین کاری بکنیم، یعنی یک تفسیری بر اساس مدل های فرضی نوشته بشه، به نظر من یک ابعاد ویژه‌ای از قرآن کشف خواهد شد. این همون این همین کار الان در علم امروز میشه، این الان در دنیا یکی از چیزهای بسیار واضح، یعنی برای پیشبرد علوم تخیلات فرضی انسان، تخیل، خیال پردازی میشه، بعد میبینه یواش راه باز میشه، ذهن انسان در واقع گسترش پیدا میکنه، یه فضاهای دیگه باز میشه، بعد شواهد جمع میشه، قرائن اتفاقا، و چون این کار رو میتوانیم ما در دین هم بکنیم. یعنی حتی الان ما مدل های علمی نداریم، مدل های علمی مستدل موجودی نداریم، ولی شخص میتواند اینجا بنشیند با جمع و ترکیب بین مجموعه معلومات خودش یک مدل های فرضی هم بسازه در هر بحثی، توجه کرد، بنشینه بسازه، هماهنگ بکنه، بعد حالا مراجعه بکنه به آیات و روایات. من مد نظرم اینه که حتی گاهی ممکنه که این مدل هایی که خودش ساخته وقتی عرضه میکنه به آیات قرآن، این آیات قرآن بهش جواب میده، که اگر قبل از این برداشت‌های مختلف می‌رفت ممکنه اون نکات رو متوجه نمی‌شد، ولی وقتی این فضاها رو در نظر می‌گیره میاد به سراغ آیات و روایات، ممکنه که حتی بعضی از زوایای بسیار پنهان قرآن، پنهانی که می‌گه در سطح اومده ولی انسان نمی‌فهمید اول، خب وقتی که انسان نگاه می‌کنه می‌بینه خیلی از چیزها رو می‌فهمه و متوجه میشه. فقط تنها ملاک اینه که تحمیل معنا نشه. برای اینکه تحمیل معنا نشه ما نباید علوم بشری، یعنی برداشت‌های ذهنی و برداشت‌های خودمون رو غیچی بکنیم. اگه این کار رو بکنیم به نظر من صدمات جدی به فهم شریعت وارد میشه. یکی از دغدغه هایی که مثلا این روش فکری که الان به مکتب تفکیک در واقع شهرت پیدا کرده، همین مسئله تحمیل معانی بر متون دینی هست. دغدغه بسیار مقدس و خوبی و درسته اتفاقا و درسته، و این دغدغه منطور راه حلی که معمولا ارائه میشه، چون که اینا دور است، بعضی میگن اصلا اینا همه رو بریزید دور و بیایید با ذهن خام در خدمت قرآن قرار بگیرید. بعضی اینجوری میگن، بعضی اینجوری نمیگن. بعضی ما روش عقل رو قبول داریم، روش شهود رو قبول داریم، فلسفه رو قبول داریم، عرفان رو قبول داریم، فلان رو. اما چرا این فلسفه، چرا این عرفان، توجه کردید؟ اما چرا اینها؟ خب این باید در جای خودش بیشتر لحظه، اینا روش های تعقلی، وقتی دین روش عقلی و روش شهودی رو پذیرفت، این لوازمش رو هم خواهد پذیرفت. اشکال نداره شما هم وارد روش عقلی بشید، یک مدل جدید بدید. حرف ما اینه که مدل جدید عقلی و تلاش عقلی که شما میکنید، که فرضاً غیر از فلسفه های دیگر هست، این که صرفاً اسم بگیم فلسفه نمیدونم قدیم یونانی و فلسفه نمیدونم هندی و فلسفه فلان، اینا کار پیش نمیبره. حتی فلسفه هایی که الان در میان بعضی از اقوامی که الان مشرک هستن وجود داره، وقتی انسان فلسفه شون نگاه میکنه، فلسفه هاشون نگاه میکنه، روحشون با روح بسیاری از عقاید ما همخوانی داره. به یک سری انحرافات خاصی پیش اومد. الان مثلا همین کتاب و همین منابع در دست این افرادی هستش که به ظاهر مشرک هستن. توجه کردید؟ نمیشه گفت این فلسفه چون که در دست اینا هستش دیگه هیچ قابل ارزش و اهمیت نداره. و جالب اینا ریشه های تاریخی بررسی تاریخی میشه کرد. حتی مثلا در میان این مسلمین، مثلا این علی اللهی ها و دیگرانی که هستن، واقعیتش اینه که اون بزرگانشون حرفشون این نبود، حرف جور دیگه ای بود، حرف نباید در میان عموم پخش میشد، ظرفیت نبود، یک حرفی رو گفتن برداشت غلط میبینید به این شکل در میاد. جناب علامه میگن وقتی این اوپانیشاد رو با هانری کلبن اینا با هم میخوندن، اوپانیشادی که مال هندیا و اینا هستش، این رو که میخوندن ایشون میفرمود که کاملا همون بحث وحدت و توحیدی هستش که عرفای ما میگن. توجه کنید، حالا نسبتش با دین اون در جا خودش باید بحث بشه، همون عرفانه. ولی شما میبینید چون خود علامه هم فرموده، چون در اوپانیشاد این نوع توحید بسیار لخت و اوریان و بسیار در واقع بدون لوازم و ابزار زبانی خاصش که موجب انحراف نشه، چون اینجوری ادا شد، موجب انحراف شد، کشیده شدن به بت‌پرستی و امثال اینها که در جای خودش معلوم هست. یعنی این نباید ما علوم بشری رو به صرف اینکه مثلا مال یونان است به این اسمها و این حرفا رد بکنیم، اون علوم رو داشته باشیم، تلاش عقلی، اون تلاش عقلی رو قبول نداری، بیاد بیفت تو تلاش عقلی، اگر واقعا اهلش هستی بیفت تو تلاش عقلی و مبارزه عقلی بکن، یک طرح دیگه ای بده. ما علی اونه که این طرح عقلی که میدی در دین شناسی موثره، فقط مواظب باش تحمیل معنا نشه. این طرح شهودی که شما میدید، مثلا فرض به مشاهدات رسیدید، درسته؟ این مشاهداتی که شما دارید در دین شناسی بسیار موثرتر از حتی از راه عقلی هستش، بسیار موثر است. لذا می‌بینیم بسیار از غوامز قرآن و روایات ما در واقع با همین مباحثی که عرفا و شهوداتشون و همسایه‌ها کاملا قابل حل هستش. بسیاری از استبعادهایی که انسان ابتداءً از برداشت از آیات و روایات می‌کنه، چیز عجیب و غریب، از میگه که این آیه و روایت اصلا نمیشه ترک کرد، اصلا توجه در بعضی از مجامع نمیشه ترک کرد. وقتی تو فضای شهودی که انسان میرود میره میبینه فضای شهودی جوری زمین رو باز میکنه، کاملا محبول میشه، کاملا قابل پذیرشه، درست اتفاقا، خوب فهمیدن، خوب گفتن، درست گفتن و همسایه حرفا. پس مسئله شهود جدی است در فهم شریعت. بله شما میگه این شهود درست نیست، اشکال نداره، یعنی ملاک های خاص شهود، صحت شهود در اینجا رعایت نشده که شهود رحمانی و شهود شیطانی از هم دیگه جدا بشه. مثلا شهوداتی که فلانی کرده همه شیطانی، اشکال نداره، شما بیا تو این مسیر قرار بگیر، واقعا تو مسیر سیر سلوک قرار بگیر اگر شهودهایی داشتی. حرف ما اینه که این شهود به درد میخوره در فضای دین شناسی. و متاسفانه این روشی که این آقایون در پیش گرفتن به نظر من چندین خطر مهم در واقع حوزه‌های فرهنگی ما رو تهدید میکنه. یکی همینه که ما محصول تلاش بشری رو، محصول چند هزار ساله که تازه این محصول چند هزار ساله تحت تربیت ادیان قبلی رشد کردن بسیاری از اینها، یعنی ریشه یابی بکنیم اینها هم برمیگرده به یک سری از ادیان الهی، برمیگرده به اونها. حالا کار ندارم، زحمات چند هزار ساله بشر رو به طور کلی، اصلا معنای حرف این نیست که اینا درسته، حرف ما این نیست اصلا، درسته غلطه چه میزان واقع نماست اینا رو کار نداریم. تلاش‌های بشری صورت گرفته و ما معتقدیم اینا ریشه به ادیان برمیگرده. یکیش اینه که ما همین رو باید قیچی کنیم بریزیم دور و این خودش یک آفت مهمی.
این بحث
نظریه تو همون حد قصی و امثال بحث
حد قصی و همین بحث نظریه
شروع شده دیگه، اشکال نداره، میشه اینجوری باشه میشه اینجوری نباشه، در واقع به این شکل میتونه باشه. حالا این روش رو ما در دین شناسی هم اصلا پیاده بکنیم، چیز خوبیه. نگید که ساکت ساکت اینجا بنشینی بیای آیات و روایات رو جمع کنی چی نتیجه میده. من میگم نه، باید قبل از اینکه انسان بیاد در خدمت آیات، حالا قبل که میگم قبل لطفی ها، ممکنه باز نگاه بکنه، باز مدل های مختلفی که به ذهنش میرسه در نظر بگیره، چه مدل هایی رو که علم بهش رسیده، این اثبات شده، حالا اثبات شده یا مطرح شده یا عالمانی مطرح کردن، چه مدل هایی که هنوز فرض نشده و مطرح نشده، اونها همه رو در نظر بگیر، با توجه به اونها بیا در خدمت آیات و روایات و میتوانی استفاده بهتر بکنی. در همین مسیر هم ممکنه چیز دیگه به ذهنت برسه، ذهنتو آزاد بذار، نگو من مثلا ایده رو ذهنم ببرم تو هیولا و صورت مشائی و عناصر اربعه و انتزاجات اونها و تشکیل مزاج و موارید ثلاث و اینها ببرم، نمیتونم دیگه آیات رو برفرض مثال بفهمم. این حرف رو نزن، ما میتوانیم کاری بکنیم، علوم دیگه رو داشته باشیم ولی تحمیل معنا نشه. معنا کاملا. مثلا من یه مثال به همین بحث، این مثالی که الان زدم، شما آیات قرآن رو در مسئله تکون خلقت انسان و تکون خلقت جن در نظر بگیرید، خب مدل های مختلفی میشه از نظر طبیعی پیاده کرد، توجه فرمودید، ولی واقعا مدلی که قدمای ما مطرح میکردن بدون تحمیل این لفظ میپذیره. من نمیگم حتما اینجوریه، ولی یک تفسیر مقبوله. یعنی شما وقتی بحث اینید در عناصر و امتزاج عناصر و تکون و مزاج و بحثایی که در این زمینه دارن، بحث خلقت انسان، بحث خلقت اجنه، بحث خلقت کل موجوداتی که در این عالم داریم، از معدنیات، از نباتات، از حیوانات، با اون تحلیل خاصی که دارن، وقتی ما میاریم در خدمت آیات و روایاتی که راجع به خلقت انسان و جن هستش، یعنی اینجور نیست که این آیات نفی بکنه، میپذیریم. اگه چون این تفسیری بکنی، چون این تفسیری ارائه بشه که معمولا این تفسیرم ارائه میشه، اگر چون این تحلیل و تفسیری بشه، این لفظ پذیراش هست. بله، اگر شما یک مدل دیگه طبیعی پیاده کردید که بتواند بهترین، من معتقدم الان اگه در نظر بگیرید خیلی از تحلیل های طبیعی که امروزه راجع به مثلا پدیده های موجود در هستی میشه، ممکنه بگیم خیلی با آیات و روایات اون گونه همگونی که اون تفکر داره نداره. من نمیخوام بگم همون تفسیر هست، ولی شما وقتی مدل های مختلف در نظر میگیرید، در تحلیل آیات موفق تر هستی، بهتر میتونی کار بکنی، بهتر تحلیل میخوایم بکنیم دیگه. بحث تعبد صرف اینجوری شد اینجوری شد که نیست، که تحلیل میخوایم بکنیم. در تحلیل و تفسیر و شکافتن مسئله میبینیم که این مدل ها میتونه به ما کمک بکنه. بسیار. یکی از خطراتی که این تفکر داره، انتساب اقوال ضعیف به دینه. ببینید، چون ادعا این هستش که ما همه چیز رو باید از دین بگیریم، ما همین رو معتقدیم، منتها به روش فنی خاص خود، چون ادعا این هستش که ما باید همه چیز از دین بگیریم، همه رو بریز بیرون، فقط دین رو نگاه بکنیم، خب اون وقت اینا تلاش میکنن یک قولی رو به دست میارن با استفاده از آیات و روایات، و میگن این قول که وقتی آدم محصول کارشون رو نگاه میکنه در بحث توحید، در بحث مسائل مختلف، بحث معاد، بحثایی که مطرح شده، بحث خلقت و همسال اینا که نگاه میکنه، میبینن ضعیفترین اقوال را که متکلمین قائل بودن، اون ضعیفترین اقوال را انتساب میدن به دین. انتساب این اقوال به دین هم خطرناکه و هم بسیار ضرر میزنه به دین. اجتماعی از در فهم دین بسیار دچار تزلزل میکنه انسان را. یعنی انسان از این همه تلاش های بشری ببره، نتیجه این هستش که اینجور هم. مثلا بحث خلق از عدم، یکی از ضعیفترین، اصلا قابل، یعنی تقریبا محاله، ضعیفترین اقوال رو که بعضی متکلمین هست راجع به خلقت، بحث خلقت از عدم، این رو به ضرس قاطعه که دین همین رو داره میگه و غیر از این رو نخواهد گفت. یا مثلا بحث فاعل مختار، اون گونه که متکلمین دیگه هم اینا که آیون تصویر میکنن، همون چیزی که متکلمین میگن، فاعل مختار که اینا آیون تصویر میکنن، واقعا اون دردسرهای فلسفی و ایناشو نمیدونم مد نظر دارن یا ندارن و امثال این حرفا. و نفی، یکی از خطرات نفی تفکرات دیگران به عنوان ضد دین، بحث تکفیرها، امثال اینها که این حرف برداشت از دین نیست. یا مثلا کنار گذاشتن مسائل عقلی مسلم، من بعضی از این آثارشون رو دیدم، مثلا اینکه معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، چون که میخواد و جالب، حالا که میخوان مثلا ببره دیگه، حتی از این الفاظ، از بدیهیاتش، از چیزا، مثلا همون روشی که شیخ اشراق راجع مشا داره، و معطی شی فاق، بعد میگه جالب اینه که میگه بل بداهت واضحه، استدلال نمیکنه. من نمیخوام اصلا این بحثایی که کردیم یه وقتی برداشت این نباشه که فقط بحث‌های فرهنگی و برداشت‌های علمی و اینا مد نظره، میخوام بگم اینجوری میشه سر آخر که معطیه که بحث خلقت رو میخوان معنا بکنن، یه تحلیل خاصی از خلقت دارن، خب این اصل روشن مسلمه، بعد حالا حلش کن، میگه بالبداهه معنا نداره، اصلا بالبداهه معطیشه نباید واجد شی باشه. تعجب میکنم، یعنی این تناقضی، چیز روشن و لاقل بگو، نه نظریه باید اثبات بشه یا اون طرفش محتمل هست. بالبداهه این حرف باطله که معطی شی فاقد شی باشه، فاقد شی نمیتونه باشه. یعنی چی؟ اتفاقا بالبداهه معطی شی باید فاقد شی باشه، معطی شی باید فاقد شی باشه. و همسان این حرف ها سرش اینه که بنگیزه چی؟ بنگیزه ای که بگیم که دین یک حرف دیگری داره، یعنی بنگیزه برتری دادن به دین، بنگیزه برتری. ما از تمام علوم بشری، حتی اونایی که مسلم روشن بدیهی جزء سرمایه های انسانه، جزء سرمایه های بشر، اصلا دین بر همونا اساس، دین که هیچ، دین برای بشر اومده، ما همه اینا رو ببریم به انگیزه این که دین یه چیز، بله دین یه چیز برتر میگه، خیلی هم عالی میگه، و همه اینایی که هر چیز خوبی هم در بشر میبینید یه خورده از خودش، بقیه از انبیاست، اونم انبیا از بشر، همه اینا از اونجاست. توجه فرمودید بیشتر ریشه اصلیش از اونجاست. شما همه اینا رو رد بکنید، بعدین دین یه چیز دیگه داره میگه، اشکال نداره، اعجاز دین رو میتونیم درست بکنیم به بهترین وجه. در هر فضا که وارد میشید دین اونا رو تایید میکنه، یک چیز بالای عالی تر هم میگه. اما معنی اینه که در بدیهیات بگید خب این حرف قدیمیه، دین باید یک حرف جدید بزنه. مثلا در روش علم آموزی واقعا دین رو وقتی مقایسه میکنه با افکار بشری امروز میگه یک چیز دیگه این میگه، و اونم علم لدنیه. توجه کردید؟ علم لدنیه، یعنی علم از طریق عمل. خب یه چیز فوق العاده عجیبه، یعنی نوعیه این. البته نوعیه دیگران هم در زمانهای قدیم بود، ولی در زمان فضای موجود فعلی ما نبود. و عرفای ما و دیگران که اهل سیر سلوک و اینها بودن و علم رو از این نقطه میجستن، از همین قرآن و آیات و روایات در واقع این روش رو استفاده کردن. و بحثای دیگه، ما معتقدیم توحیدی که قرآن میگه توحید نهایی و عالی استش با ارائه جمیع جوانب. یعنی ممکنه که بگیم این توحید حتی ممکنه که مثلا در بعضی از فرق دیگر هم باشه، ولی با اینکه این توحید رو تمشی بدیم به تمام شرایانهای زندگی، چون این چیزی وجود نداره، اصلا در هیچ جا وجود نداره. اینکه ما بحث توحید قرآنی رو با توجه به بحث اسما بکشونیم تمام هستی رو تحلیل بکنیم، این در عرفانهای دیگه وجود نداره. حتی من معتقدم توحیدی که دین میگه از توحیدی که عرفای خود ما فهمیدن، یعنی با کنگاش‌های درونی و با کنگاش‌های دینی، حتی از این هم از جهاتی برتر هست، و اونم بیشتر برتریش در تبیین وجوه مختلف از اون وحدت خاصی که انتظام می شود، و در تمشی اون وحدت به تمام شریان ها. این کار نشده، لزومی عرفا بیشترشون اشخاص تکبعدی هستن و مشکلاتی در خیلی از مسائل به وجود میاد. دین با این که اون نقطه اعلای در توحید رو مطرح میکنه، ولی روش تمام معارف دین از توحید تمشی، تمام معارف اینه که امام باقر ظاهرا علیه السلام است که میفرماید، این فرمایش از علامه است که من میتونم تمام قرآن رو از سوره توحیدش در بیارم. این فرمایش تو همون مسیره، و این فرمایش از امام باقر است که من میتونم تمام اسلام رو از کلمه از صمد در بیارم. یعنی توحید چجوری تمشی پیدا میکنه در همه شریان ها. ما اون وقتی که بخوایم برتری دین رو مطرح بکنیم، همه جانبه بودن، اعجازش، اون در جاهای خودش مطرح میشه. واقعا بشر هم به کمک همین معرفی ها میتواند به این معارف دست پیدا بکنه. اما این انگیزه ها باعث نمیشه که ما سرمایه ها، بداهت ها، بدیهی ها اینا رو کنار بذاریم. و از جمله خطرات هم مسئله جمود و تهجر و خرافی شدن دین و امثال این هاست که واقعا انسان رو، یعنی بشر رو تهدید میکنه. پس یکی از مسائل و دغدغه های عمده ای که این بزرگواران دارن بحث تحمیل معانی دیگر بر دینه، و اینم ملاک های خاص خودش داره که مواظب باشیم تحمیل نشه. اما راه حلش این نیست که اونا رو قیچی بکنیم، راه حلش این نیست. روش های فنی اجتهادی از دین داره که ما می توانیم در ضمن اینکه مدل های فراوان که از قدم مدل های موجود و مدل های فرضی فراوان بساز کنارش قرار بده، مجموعه اونها رو به متون دینی عرضه بکن، و اون وقت کاملا می توانی این نکته داشته بگی تعمیل نکنی. اگه مسئله تعمیل بر معانی که آقا ذهن شما ذهن یونانی ساخته شده است و شما هر کار بکنی نمیشه، این حرف هم زده میشه. اگه این حرف رو بکنیم بزنیم، این اشکال به هر ترتیبی وارد هست. کیه که مثلا با یه برداشت خاصی وارد نشه؟ شما یه زندگی خاصی داشتی، شما ممکن اصلا افکار عوامانه در شما تاثیر داشته باشه، درسته؟ با یک افکار عوامانه، همون دینی که از اونجا گرفتی اومدی در حوزه، همونا رو داری تحمیل میکنی. اگه بحث تحمیل باشه، این اشکال تحمیل به همه میتونه وارد باشه. ما میخوایم حرف ما اینه و عالم فن همینه که وقت مثلا مدلی که عوام میفهمن یک مدل داشته باشه، مدلای دیگه هم یه مدل، ولی هیچ کدومو تحمیل نکنه و واقعا بیاد در خدمت آیات و روایات قرار بگیره، اون وقت ببینه آیات و روایات چی داره میگه. مواظب باشه برداشت‌های عوامانش، تمایلش به تفکر عوامانه موجب تحمیل یک معنای مثلا توحید، معاد و امثال اینها به آیات قرآن نشه. واقعا عجیبه. این همون برداشت عوامانه. اگه همون برداشت عوامانه کاملا مطابق با دینه، خب پس دیگه چرا درس و بحث اینا رو خیلی خوب فهمیدن، بخش معارف رو دارم عرض می‌کنم، خیلی قشنگ فهمیدن دیگه، چه نیازی ما هم بیرون دروستا باشیم و انسان خوبی باشیم، پاکیزه‌ای باشیم و عمل دیگه این حرفا چیه؟ اینا رو هم هی کتاب بفرستیم چاپ بکنن، همین کتابا چاپ بشه دیگه، علم و تفکر و تأمل و تدبر و اینها دیگه تقریبا معنا نخواهد داشت. این یک بحثه. یک دغدغه دیگه ای که معمولا این آقایون دارن و دغدغه درستیه و اونم کم توجهی به مباحث هستی شناسانه دین هست، یعنی در حوزه های فلسفی و شهودی، در حوزه های فلسفی و شهودی این تلقی مثلا لااقل میشه که کم توجهی میشه به این مباحث. البته این باید بیشتر شکاف پیدا بکنه و دقت بشه. اتفاقا از یک منظر که نگاه میکنید در مباحث معارف دین، اونایی که توجه بیشتر رو افاده کردن و شهرهای مختلف دارن و کارهای وسیع تر کردن هم از همین آیون عرفا، عرفا که جدیه و حرفی اصلا میگن ما تمام حرفامون از دین هست، چه در عرفان عملی چه در عرفان نظری با استفاده از دین، نمیخوام بگم درسته تو این فضا نیستم. خب این که توجه اونا به شریعت که فوق العاده جدیه، راجع به فلسفه خب میشود این حرف رو زد تا حدودی، ولی در حکمت متعالیه که الان ما بحث رو خواهیم کرد واقعا این اشکال وارد نیست، به خصوص ملا صدر هم وارد نیست. بهترین تحقیقات در واقع آیات و روایات در زمینه مباحث هستی شناسانه دین رو انصافا تونسته ایشون مطرح بکنه. منتها راه حل درست کم توجهی ممکنه در بعضی از جهات تلقی بشه، ولی راه حل این نیست شما اونا رو بزنیم بریم فقط دنبال آیات و روایات به این معنی که کتاب های روایی رو باز بکنیم و هی روایت به روایت بکنیم، این راه حلش نیست. راه حلش به نظر ما همون کاری هستش که ملا صدرا کرده در روش صدرایی و خودش از فلسفه. ما انشاءالله جلسه بعد بحث ما همینه که ملا صدرا روشش در فلسفه چیه. یک پله از شیخ شاه جلوتر رفته و اون پله و کار جدیدی که ملا صدرا کرده به نظر من این دغدغه رو کاملا مرتفع میکنه، به نحو فنیش مرتفع میکنه. یعنی ما صرفا آیات و روایات نکنیم، بیاریم تو فلسفه هضمش بکنیم، یعنی کار فلسفی روش بکنیم. و اون رو عرض خواهم کرد که جناب ملا صدرا چی کار کرده که اون رو هم آورده تو فضای فلسفه خودش قرار بده. من حالا وقتم خیلی ندارم در واقع اینجا. حالا باید ببینین یعنی تطبیق کنن، یعنی میخواییم که از دین در فضای فلسفی استفاده کنیم به عنوان روش، اینو باید ببینیم چی کار باید بکنیم که نقلی نشه. ما چون که در واقع در فلسفه باید کار عقلی بکنیم، کار برهانی بکنیم، نمیتونیم استدلال بکنیم به ادله نقلی، بحث معقول منقول نیست. ولی ملا صدر چیکار میخواد بکنه که این شریعت رو بیاره در داخل حوزه فلسفه؟ باید اون روش فنیش تری بشه. اون در جای خودش بحث خواهیم کرد. من چند تا عبارت هست، من فکر می‌کردم وقت بیشتر داره، این چند تا عبارت رو بخونم. این حرفا رو که زدیم میخوایم ببینیم که آیا با حرفای ملا صدر و نظراتشون تطبیق داره یا نداره. من اینایی که جناب استاد حسن زاده آوردن همشون از همون اسفاره، مونده چندین جلد اسفار رو می‌خواستم بیارم دیگه مشکل بود خدمت عزیزان خوندنش اینها. من عبارات رو میخونم سریع که در این چند دقیقه تمامش بکنم، یاد داشتم میکنم، هرچند این عبارات هم جای تأملات بیشتر داره که دقیقاً بگیم اینجا چی میخواد بگه، اینجا چی میخواد بگه، مبناش چیه و امثال اینا. یکی از اونها اسفار جلد دوم. این کتاب جناب استاد حسن زاده آدرس هایی که داده همه از اسفارهای قدیمی، اینا چهار جلدی های رحلیه، لذا این آدرس ها خیلی به درد دوستان از این جهت نمیخوره. من این آدرس هاشو درآوردم و نگاه کردم. اسفار جلد دوم صفحه 315. در اینجا بحث راجع به هماهنگی برهان و عرفانه، یعنی فلسفه و راه عرفان شهودی. من سریع میخونم هرچند عرض کردم اینها قابل تنمل هست. تثبیتون و احکامون ایاک و انتظن به فتانت کل بطرا ان مقاصد هاولا الغوم من اکابر العرفا و اصطلاحاتهم و کلماتهم المرموزه خالیتان عن البرهان من قبیل المجازفات تخمینیه و تخیلات شعریه. یعنی بپرهیز با اون حالا فتانت بطرای خودت، با عقل جزئی که داری برخورد نکن با اینا. آه حرفاش اصلا حرفای شعری میزنن، تخیلات شعری هست، اصلا هماهنگی نداره. مثلا فکر کنی که اینا خالی از برهان هست، خالیتان عن البرهان من قبیل المجازفات تخمینیه و تخیل انجرین هاشاه و من ذالک، اونا دور هستن از این حرف. و عدم و تطبیق کلامهم، من دیگه ترجمه کامل نمی کنم دیگه روشن برای دوستان، و عدم و تطبیق کلامهم علی القوانین صحیحه البرهانیه و المقدمات الحقه الحکمیه، اینکه میبینی تطبیق نمی کنه این دوتا با هم دیگه، ناشن عن قصور الناظرین و قلت شعورهم بها و ضعف احاطتهم بتلک القوانین و الا فمرتبت و مکاشفاتهم فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین. همونی اگه بخوایم ارزش گذاری بکنیم در مسئله ادراکی، باید شهود رو بالاتر از برهان در نظر بگیریم. از نظر ادراکی شهود بالاتره، برهان پایینتر از اوست و راه تقلید ایمانی پایینتر از منظر ادراکی، از منظر ادراک درونی انسان. و الا فمرتبت مکاشفات این فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین، بل البرهان هو سبیل المشاهده. حالا یه عبارتی داره میخواد استدلال بکنه که بین شهود و برهان تنافی نیست، چون در شهود انسان خود اسباب را مشاهده میکنه، درسته؟ خود اسباب را مشاهده میکنه، و در برهان اتفاقا شما میگید اشیاء ذوات اسباب به چی شناخته میشن؟ به اسبابشون شناخته میشن. برهان همینه، برهان لمی عالی که شما از راه علت به معلول برسی، درسته؟ حالا کسی که خود علت رو یافته به شهود، قطعا این شخص مکاشفه‌ای که داره، یعنی برداشتی که از اون معالیل داره، برتر است از مشاهده و علم و یقینی که از راه برهان به دست میاد. یه فرمایش اینجوری داره و بعد میفرماد و ما وقع فی کلام بعض منهم ان تکذبهم بالبرهان فقط کذبوک بالمشاهده، و آنچه را که واقع شد در کلام بعضی از عرفا که چی؟ ان تکذبهم بالبرهان، که اونا میگن اگر تو تکذیب بکنی ما را، البته عبارت چون که به شکل غیابی اومده اینجوری اومده، عرفا میگن اگه شما ما را تکذیب بکنید به برهان، ما شما را تکذیب میکنیم به شهود. اگه این حرف رو میزنن ملا صدرا میگه مواظب باش، این برهانی که اینا گفتن برهان شما در مقابل شهود ما، منظور اون چیزی که تو برهان مینامی و الا برهان حقیقی اینجوری نیست. حالا در جای خودش باید بحث بشه اینها. من میخوام عبارت ایشون رو بخونم که فضای کار ایشون اینه که اینها با هم دیگه تنافی ندارن، با هم همخوانی دارن. میشود عقل و برهان به همون مدعیات عرفانی برسه. اونها با شهود رسیدن، شما میتونید با عقل و برهان به اونجا برسید. و ما وقع فی کلام بعض منهم ان تکذبهم بالبرهان فقط کذبوک بالمشاهده، معناه ان تکذیبهم بما سمیت برهانا، اونجوری که تو برهان مینامی اونها تکذیب میکنن. و الا فالبرهان الحقیقی لا یخالف الشهود الکشفی. این عبارت در هماهنگی بین برهان و عرفان است. عبارت دیگه از بار جلد 8 صفحه 303، اینجا راجع به هماهنگی دین و فلسفه، یعنی دین و برهان فرمایش دارن. بعد از اینکه یک بحثی رو مطرح کردن میفرمان که ما حالا ادله سمعی رو نقل میکنیم، فلنذکر ادله سمعیه لهذا المطلب حتی یعلم ان الشرع والعقل متطابقان فی هذه المساله. این مسئله رو مطرح میکنه، بعد میگه ما رو شروع کردیم به بیان ادله سمعی. ادله سمعی، چرا داری ادله سمعی رو میگی؟ فلنذکر ادله سمعیه لهذا المطلب حتی یعلم ان الشرع والعقل متطابقان فی هذه المساله کما فی سایر الحکمیات. همونجوری در همه مقولات و مباحث با هم دیگه تطبیق دارن. و بعد این عبارت معروف داره که وهاش الشریعه الحق الالهیه البیضا ان تكون احکامها مصادمه للمعارف الیقینیه الضروریه و تبا لفلسفه تكون قوانینها غیر مطابقه للکتاب و السنه. یعنی دور است که شریعت حقی الهیه بیضا احکامش مصادم بکنه، مصادمت داشته باشه، برخورد داشته باشه با معارف یقینی ضروری، و تبا لفلسفه و در واقع نابودی و تباهی باشه برای فلسفه‌ای که قوانینش مطابقت با کتاب و سنت نکنه. این هم یک عبارت. حالا عبارت‌های دیگه رو نگاه بفهمید. اسفار جلد 7 صفحه 153، در این بحث مسئله تسبیح موجودات مطرحه. حرفای آقایون رو مطرح کرده و همسال اینا تا میرسه به اینجا. من عبارت سریع میخونم. اینجا هم بحث بین هماهنگی عرفان و برهان و قرآن حسدا با هم دیگه هستش. در این عبارت من دوست داشتم اینا رو بیشتر توضیح بدم و بحث بکنم. حالا همین مقدار که عبارت میخونیم آدرس میدیم و میگیم که این فضای کار چیه. هماهنگی حسدا با هم دیگه. و قد مر اثبات الحیات و شعور فی جمیع الموجودات، اثبات اینکه همه موجودات حیات و شعور دارن قبلا گذشت. و هو العمد فی هذا الباب، در این باب تسبیح موجودات عمده همینه که ما اثبات حیات و شعور برای موجودات بکنیم. حالا ولم یتیسر لشیخ الرئیس، لشیخ الرئیس ولم یتیسر لشیخ الرئیس تحقیقه، یعنی برای شیخ الرئیس تحقیق این معنا میسر نشد. ولا لأحد ممن تأخر عن الى یومنا هذا، تا کنون هم برای کسی تحقیق این معنا میسر نشد. الا اهل الكشف من اهل العرفان، مگر اونایی که اهل مکاشفه هستن. خب اینایی که اهل مکاشفه بودن اینا فهمیدن از چرا؟ از دو طریق، یکی از طریق مشاهده، یکی از طریق استفاده از آیات قرآن. یعنی اونها هم با استفاده از آیات قرآن و مکاشفهشون این معنا رو دریافتن. فانه لا لهم به ضرب من الوجدان و تتبع انوار الكتاب و السنه، یعنی روشن شد برای عرفا به گونه ای از وجدان و تتبع انوار کتاب و سنت، برایشون روشن شد که چی؟ ان جمیع الاشیاء حی و ناطق و ذاکر لله مسبح و ساجد له کما نطق به القرآن کما فی قوله تعالی و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحان و قوله ولله یسجد ما فی السماوات و الارض. پس عرفا اینا رو فهمیدن. ما چی؟ میگه ما هم به حمد الله با استفاده از برهان و آیات قرآن فهمیدیم. اونا با استفاده از وجدان و آیات قرآن، من از برهان و در جای دیگه من حسدها رو جمع کردم با هم دیگه. و نحنو به حمد الله عرفنا ذلک بالبرهان ول ایمان جمیعا. و ما به حمد الله هم با برهان هم با ایمان، ایمان یعنی منظور از همون راه شریعت هست. و هازا امرون قد اختص بنا به فضل الله و حسن توفیقه. اینکه برهان رو بتوانیم با قرآن جمع بکنیم این فقط اختصاص به ما داره، در این بحث اختصاص به ما پیدا کرده. حالا یکی دو تا باید دیگه از وقت گذشته دوباره تمیاد مهم میشه در جلسه بعد از خواهی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.